شده که 6 تا بازیکنتون نمیتونه بازی بکنه. من از یکی دوستان تو اصفهان پرسیدم روز بازی فدراسیون نامه زده که آقا مثلا این 6 تا بازیکن میتونن بازی بکنن. خب این استرسیه که تو این بازیکن‌ها به وجود اومده.
قبلش من شنیدم قبلش میدونستن که بازی میکنن ولی روز بازی بره نامش روز بازی میرسه. خب چون شفاهی توافق کرده.
شفاهی خب هیچی شفاهی قابل قبول نیست. چون وقتی بازیکن وارد بازی بشه و شفاهی بعد میگن که نه همچین چیزی نبوده، باید نامه کتبیش بیاد. خب اون استرسی که تیم باشگاه سپاهان و بازیکن‌ها و کادر فنیش داشت قشنگ تو بازی با نیروی هوایی مشخص بود، خیلی مشخص بود. خب این عرض کردم خدمت شما قانونی که گذاشتن فقط داره ضربه میزنه به تیمای ایرانی، هیچ منفعتی برای باشگاه ما نداشت. و خب شما دیدین سپاهانی که تو لیگ برترمون به اون زیبایی و به اون قشنگی فوتبال بازی میکرد و موقعیت‌های زیادی به دست میآورد، تو این بازی
شما یعنی این تصاویر رو حاصل
عدم تمرکز بازیکن‌ها و کادر فنی میدونم که قبلش این اتفاقات افتاد که مسئول محترم فدراسیون چپ و راست مصاحبه میکردن، نمیدونم تهدید میکردن.
حتی من این نکته رو در مورد سپاهان بگم چون الان حالا بحث به اینجا کشید و بحث قوانین، طبق شنیده های من حالا صحبت کردم با چند تن از مسئولین فعلا صلاح نمیدونستن حالا خیلی بیان دقیقا صحبت بکنن کمیته انضباطی چه اتفاقی میفته. میگن آقا این 6 تا بازیکن قراره که بازی بکنن برای سپاهان توی لیگ قهرمانان، خب اگر مجوز حضورشون در ایران صادر نشه اونجا هم نمیتونن بازی بکنن. سوال من اینه که چطوری شد که الان اونجا بازی کردن اینجا حق بازی نداره؟ شنیده ها حاکی از اینه که احتمالاً این 6 تا بازیکن رو مجوز بازی در لیگ ایرانشون رو هم بدن و فرصت بدن که قرارداداشون رو اصلاح بکنن تا نیم فصل. و اگر این قرارداد، حالا باز میگم اینا همه فعلا گمان است، باید ببینیم کی رسمی اعلام میشه، که اگر تا نیم فصل حالا این قرارداد اصلاح نشه نیم فصل دوم یه کاری بکنه. این به نظرم یه جور آبانسه که کمیته انضباطی داره، رسما آبانسه کمیته انضباطی داره به سپاهان میده. یعنی این ورش هم باید ببینیم.
آقای کاظم زاده، یه چیزی که هست، چیزی که من شنیدم اینه که سقف نزده بالا قرارداد ها. الان حتی این جا دارن که حتی عیسی آل کثیر و این بازیکن خارجیشون رو بتونن ثبت بکنن، ولی چون قراردادی که با این 6 تا بازیکن نوشته شده قبل از این قانونی که اعلام بشه، مثلا
اینا که ادعای باشگاه سپاهانه، ولی خب اون 100 میلیارد قرارداد برای دو فصل، 110 میلیارد، 140 میلیارد، اینا قبول دارید؟ عجیبه دیگه آقا. کجا
قرارداد ببینید، چیزی که من الان داشتم عرض می‌کردم، وقتی تا قبل این قرارداد، قبل از اینی که سقف قراردادی، قانون سقف قرارداد بیاد، این قرارداد نوشته شده.
میگم بعدش در مورد این من الان واقعا نمیخوام ریز بشم روی این مسئله، چون یه سری اطلاعات هست، زمان ما اجازه نمیده. اینکه چه جلساتی گذاشته شد، چقدر باشگاه سپاهان در جریان بود قبل از اینکه قرارداد ثبت بشه، یعنی همه اینها هست که خب فکر میکنم خودشون، یعنی هم یه نماینده باشگاه سپاهان هم یه نماینده فدراسیون بیان توضیح بدن بهتره. چون الان ما مسئولیتی نداریم که بخوام از یه نفر دفاع کنیم یا دیگری رو نقد کنیم. یه جنبندی از سپاهان ازتون بگیرم. سپاهان بازی بعدیش مقابل الاتحاد خواهد بود، اون رو چطور میبینید؟
ببینید خب الاتحاد خب بازیکنای خیلی خوبی داره، ولی سپاهان هم تو نقش جهان که با حضور هواداراش و خب شرایط ریکاوری روحی روانی که 100% تا اون موقع انجام میدن و شرایطشون بهتر میشه، من فکر میکنم بازی بهتری نسبت به بازی اول داشته باشن. هرچند بازیشون سخت هستش، عرض کردم خدمت شما بازیکنایی که تو تیم الاتحاد و یا تو لیگ قهرمانان تو تیمای دیگه هستن، تو ثانیه ها نتایج بازی رو عوض میکنن، که همونطور دیدیم ما بازی با پرسپولیس هم این اتفاق افتاد. شاید کلی از زمان بازی هیچ کاری انجام نداد، ولی توی یه ثانیه یا توی زمان کوتاهی با یه پاس خیلی خوب تونست نتیجه بازی رو عوض بکنه. این اتفاقات تو بازی و تو باشگاه ایران شاید کم بیفته، ولی تو باشگاه آسیا و بازیکنایی که هستن و خب از تراز اول دنیا فوتبال بازی کردن 100% میفته. بازی سختی داره، ولی خب امیدوارم که بتونه نتیجه خیلی خوبی بگیره.
خیلی ممنونم. میخوام وارد بحث پرسپولیس بشم با شما. سپاهان و پرسپولیس دو باشگاهی که شما پیشکسوت اونها هم به حساب میاد، در واقع سابقه بازی در این دو باشگاه رو دارید. قبلش به چند مسئله میخوام اشاره بکنم پیرامون بازی پرسپولیس و النصر. النصر عربستان وارد کشورمون میشه، وارد ایران میشه. از قبل بحث استقبال خیلی داغ شده. نفراتی از باشگاه پرسپولیس به استقبال کریستیانو رونالدو میرن. اولین نکته و جای تعجب برای من اینه، پروتکل هایی که یک نفر به عنوان جایگاهی که در یک باشگاه داره باید رعایت بکنه. کجا دیدید شما که یک مدیر عامل برای استقبال از یک بازیکن بره؟ شما مدیر عامل یک باشگاهی که ان میلیون هوادار داره، چی شد که به این فکر افتادید که میتونید به استقبال یک بازیکن از تیم رقیب برید که فردا باش بازی دارید؟ اگر یک مربی خارجی روی نیمکتتون بود، نسبت به این عمل شما چه عکس العملی نشون میداد؟ این عمل شما چقدر تاثیرگذار بود که بازیکنان محو تماشای رونالدو بشن در زمین، وقتی مدیر عاملشون شب قبل مسابقه به اون حساسی میره و فرش دیه میده؟ فرش دیه دادن اصلا بد نیست، ولی به نظرم قشنگتر بود که یک نماینده از مدیر عامل میرفت شب مسابقه، اما هماهنگی میکرد آقا یک هدیه است برای کریستیانو رونالدو، اومده توی جای بهتر، توی جای بزرگتر. مسئله بعدی که خیلی در موردش صحبت شد، حضور دختر خانم جناب درویش در استقبال از کریستیانو رونالدو بود. من به عنوان یک پدر، من پدر نیستم، ولی به عنوان یک پدر به جناب درویش حق میدم. شاید دختر خانومشون ازشون درخواست کرده که بخواد رونالدو رو ببینه و ایشون این کار رو براش انجام داده. این انقدر حمله ور نشیم به همه. اما شاید شما مدیر عامل یک باشگاه خصوصی باشید، هیچ ایرادی نداره و میتونید این کار رو بکنید. اما شما مدیر عامل باشگاهی هستید که همچنان برچسب دولتی داره، در واقع اونجا مأمور هستید، به شما مأموریت داده شده که اونجا فعالیت بکنید، و در مأموریت خیلی وقتا خیلی از ماها شرمنده زن و بچه‌مون هم میشه. این نکته مهمی که توی اون ملاقات نهفته است. و بعد ما حق نداریم برای منافع شخصیمون دست اندازی بکنیم به میراث پدری، حق نداریم برای اینکه یک مسئله رو ازش عبور بکنیم و حساسیت زدایی بکنیم دست بندازیم به ارزش‌هایی که توی این کشور هست و اونها رو بیاریم دم دست، چون اونها دم دستی نیست. من خیلی خیلی مشتاقم ویدیویی که این سوال در مورد فلسطین پرسیده شده از کریستیانو رونالدو رو باشگاه پرسپولیس منتشر بکنه تا هممون کیف بکنیم، ببینیم کجا این سوال پرسیده شده و دقیقاً کجا رونالدو گفته بله خیلی هم خوبه. ما نمیتونیم که اعتمادمون رو نسبت به تمام سران باشگاه سلب بکنیم که توی حساس ترین جاها بودن، چه مدیر روابط بین الملل، چه آقای حامد مومنی و چه سایر عزیزان، از همه اونا سلب بکنیم بگیم شما نمیتونید اینو بپرسید، من حتما باید یکی از خانواده خودم بپرسه، و بعد هیچی هم واسه دل خودتون پرسیدید؟ خب اگر بنا بوده پرسیده بشه و بعد رسانه‌ای هم میشده، بود رسانه‌ایش به جز ابعاد منفی که داشت برای این اتفاق حاشیه‌ای که برای پرسپولیس داشت، بقیه‌اش کو. نکته بعدی حضور دبیر کل فدراسیونه. آقا یه تیم پا شده اومده ایران، بازیکنان بزرگی هم داره، ما باید به بهترین شکل میزبانیش رو بکنیم، به بهترین شکل بیاریم تو هتل، به بهترین شکل آرامش، زمین بازی و و و تموم شه برن خداحافظ. دبیر کل فدراسیون از کی تا حالا میره استقبال یه تیم و بعد وامیسه کنار ستاره یه تیم رقیب عکس میگیره؟ جایگاه های حقوقی رو من نمیدونم، گم میکنیم، احساس میکنم گاهی اوقات. مثلا الان استقلال تاجیکستان هم بیاد، شما با میسید با کاپیتانش عکس میگیرید آقای مونبینی یا هر عزیز دیگری، یا دو هیل بیاد کنار کاپیتانش میستید یا به کاپیتانش هدیه میدید؟ اینو من متوجه نمیشم. من ولی دارم به این فکر میکنم که ما زمانی که با پرتغال بازی داشتیم، اگر چنین حرکتی گردن یحیی نمیخوام بندازم، ما میخوام تاش برسم به اینکه حالا یحیی سکوت کرده و چیزی نگفته، اما چنین حرکتی یه مربی خارجی مثل کارلوس کیروش رو نیمکت پرسپولیس اگر بود، نسبت به این عملکرد تیم مدیریتی شب قبل از بازی چه واکنشی نشون میداد؟ این سوال رو تو ذهنمون یه بار مرور بکنیم، ببینیم مربیانی که بهشون میگیم، بازم میگم این نمیگم خدای نکرده آقا یحیی حرفه‌ای نیست فلان فلان، نه، یحیی اصلا تو شرایطی بوده که تیمشو داشته جمع میکرده، شاید اصلا روحیاتش اینطور نبوده که وارد چنین مباحثی بشه، اثر میذاره. و بعدم که میرسیم به پیراهن فاطمه، که کاش یه مصاحبه رسمی مسئولان باشگاه پرسپولیس بکنن توضیح بدن آقا بالاخره جا موند، جا گذاشت، قرار بود جا بمونه، یهو مثلا یه نگاه کردن گفتن ا این که اینجاست، آقا اینو بیاد زنگ بزن بیاد ببره. یه کمی حواشیش لطمه زد به اون اتفاق قشنگی که افتاد و تلاشی که باز باید تقدیر کرد از آقای درویش، اینجا باید تقدیر کرد و مسئولان باشگاه پرسپولیس که مهیا کردن تا رونالدو بیاد و فاطمه رو ببینه و این دختر که نمیدونم کی کشید این نقاشی رو و دنیا چرخید و چرخید و چرخید تا رونالدو یه روز به ایران بیاد و او بتونه این نقاشی رو بهش هدیه بده. حکمت تو شکر خدایا. بریم سراغ پرسپولیس و تحلیل عملکرد بازیکنان پرسپولیس. آقای رحمان احمدی نظرتون چی؟ پرسپولیسی تو این بازی خیلی توپ لو دادن، نتونستن مالکیت داشته باشن، خلق موقعیت بکنن و انگار مصدوم و اخراج هم روی عملکردشون تاثیر گذاشت.
ببینید دشمن اول پرسپولیس تو این بازی زمین بازی بود برای هر دو تیم. خب همونطور که دیدین دقیقه 4 بازی مهدی ترابی یکی از بازیکنان خوبشون خب مصدوم شد و خب اون که کیفیتی که پرسپولیس تو بازی گذشته داشت و بازی که مالکانه داشت میتونست خیلی رو زمین خیلی خوب به هم دیگه پاس میدادن و تو این بازی نداشت به دلیل کیفیت بد زمین. همونطور تیم النصر هم همینجور. شما فوتبال زیبای از دو تیم ندیدین. شاید یه خورده النصر اومد از کنارها دفاع رو دور زد، ارسال داشت، ولی خب اون فوتبالی که باید از این دو تا تیم میدیدیم ندیدیم به خاطر شرایط بد زمین بود. و خب من تو گرم کردن که صحنه رو میدیدم رونالدو احساس میکردم که مزاش به دفاعشون میگفت که اشاره میداد که زمین خرابه توپا رو زیاد.
اتفاقات قبل بازی از نظر روانی به نظر چقدر رو بازی کنه تأثیر گذاشت؟
ببینید 100% تأثیر گذاره. اینا برمیگرده یه چیزی رو عرض کنم خدمتشون، اینا برمیگرده به رسانه ها. چون قبل از این که تیم النصر بیاد و خب اتفاقی که افتاد پرسپولیس با النصر هم گروه شد و قرار شد که اول که گفتن تیما نمیان ایران، بعد شد میان ایران و انقدر که رسانه ها منوف دادن. خب این که رونالدو بازیکن بزرگی هست تو شکی نیست و خب برای یه آدم بزرگی مثل رونالدو باید شما از قبل برنامه ریزی بکنی. این نیست که مثلا تا رسید تو کشور ما از فرودگاه تا بخواد بیاد محل اقامته شما بخواد تازه برنامه ریزی بکنی که چه کارهایی میخوای انجام بدی. خب اون اتفاقات میفته، خب هم از نظر مدیریتی باشگاه، خب هم از نظر که اتفاقاتی که هوادارا. من میگم یه چیز طبیعیه، بالاخره رونالدو مگه هر چند سال بار میاد ایران یا یک کشوری دیگه؟ تو کشورهای دیگه هم رفته همینه، ولی خب اونجا با نظم بوده، حالا اینجا یه خورده بی‌نظمی بوده. ولی در اصل موضوع تیم پرسپولیس و خب شرایطی که تو بازی داشتن، اتفاقاتی که افتاد، خب یکی از بازیکناشون مصدوم شد، یه بازیکن خیلی خوب و تاثیرگذار بود و خب بازیکنی هم که جایگزین اومد تو زمین نتونست اون کیفیت لازم رو داشته باشه. باز دوباره برمیگردیم به قانونی که فدراسیون گذاشته و قانونی که من فکر میکنم نیاز به مطالعه خیلی خیلی بیشتری داشته و خب پرسپولیس هم دستش بسته بود، نمیتونه بازیکن، نمیتونه فورواردی بگیره که به درد تیمش بخوره به خاطر اینکه میگن سخت بالا میزنه قیمتش چون بالاست. خب همین باعث میشه که تیممون ضعیف‌تر میشه تو آسیا، میایم تو زمین خودمون راحت میبازیم بازیارو. این اتفاقات هستش که من اینقدر اصرار دارم که میگم این قانون باید تغییر بکنه و خب اتفاقاتی که میفته برای باشگاهامون ضرر رو باشگاه ما میکنه، ضرر باشگاه‌های ما میکنن، ضرر رو فوتبال ایران میکنه. خب ما همین امسال که نیست، سالهای دیگه هم هست. در کل پرسپولیس اون تمرکز لازم رو نداشت تو بازی با النصر و خب شرایطی که به وجود اومد این اتفاقات افتاد و نهایتاً بازی رو واگذار کرد.
بی نهایت ممنونم از شما جناب رحمان احمدی عزیز. بازی بعدی با دوحیل، نظرتون در مورد مسابقه چیه؟
خب بازی سختی میتونه باشه برای پرسپولیس، ولی خب باید مطمئنن کادر فنی پرسپولیس از لحاظ روحی روانی و برنامه‌ای که دارن رو بازیکناشون کار میکنن. خب زمینی که دارن بازی میکنن خیلی کیفیتش بالاتر از زمین آزادی هستش.
این به پرسپولیس هم کمک میکنه
100%. چون خب برای بازیایی که ما از پرسپولیس دیدیم رو زمین کار کرده همش و خب تاثیرگذار زمین واقعا تاثیرگذار رو فوتبال یه تیم و رو برنامه تاکتیکی که مربی داره. و خب همینطور که میدونید مربی تراکتور هم آقای خمز هم بارها و بارها از زمینامون ایراد گرفته. چرا؟ چون سبک بازی که داره رو میخواد رو زمین پیاده بکنه، نمیتونه ببره رو هوا.
دقیقاً
به خاطر همین این مشکلات داره.
هفته پیش بود دقیقاً با عسکریان صحبت کردم، بود چمن میرسه، گفتن ما تمام تلاشمون رو میکنیم، چیز آبرومند.
آبرومندم این
میگم. خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
خیلی خوش اومدید. بی‌نهایت از حضور شما سپاسگزارم. آقای رحمان احمدی عزیز، بینندگان محترم، می‌خوام بازی پرسپولیس النصر رو ببینیم. قبلش یه نکته بگم. ما با ستاره مواجه بودیم در کشورمون که تقریبا یک دهم جمعیت جهان در صفحه شخصیش داره دنبالش میکنه، بالای 600 میلیون نفر. بالای 10 ساله که تو رسانه خودمون هر روز به عنوان یک ابر ستاره ازش یاد کردیم، گلاشو از قاب تلویزیون دیدن و و و و. بنابراین این شور و اشتیاق به تماشاش یه امر طبیعیه، در تمام دنیا هم اتفاق میفته. مدیریت و نظم دادن بهش مهم بوده، واسه همین هی یه پتک نگیریم بزن تو سر خودمون که آی ما فلان آی ما بمان. به نظرم اتفاقاتی که افتاد اتفاقاتی بود که شاید هر جای دیگر دنیا در مورد رونالدو میتونست بیفته. و فوتبال رشته یه که پابرهنه ها بازی میکنن اما پولدار رو باهاش عکس میگیرن. ببینیم بازی پرسپولیس نصر.
تبریک میگیم به تیم منتخب جهان، به تیم النصر. یه رقابت نابرابره، به خصوص برای یه سری از تیمای ایرانی که محدودیت هست و سقف قرارداد نتونستیم به خوبی اون تیممونو قدرتمند کنیم از طریق بازیکن‌های خارجی. ولی در نهایت فوتبال دیگه، برد و باخت داره. اونا از موقعیتشون بهتر استفاده کردن و توقع هم این بود وقتی بازیکن‌های گرون قیمت هستن مطمئنن شرایطشون رو توقع است که بهتر بازی کنن، ولی در نهایت تلاش میکنیم تیمو جمع کنیم برای بازی بعد.
اول از همه دوستاشون واقعا هوادارمون بودن، اگر بودن من فکر نکنم این شرایط پیش میومد. ولی در کل خیلی بهتر از این آباد باشیم. شرایط خوبی نداشتیم، توپو نگه نداشتیم، پاس ندادیم. اونا مثل ما فوتبالیستن، از مریخ که نیومدن. تیم ما خیلی باید بهتر از اینا بود، چون بچه‌هامون لیاقتشو دارن، خیلی بهتر از اینا هن. ولی خب امروز متاسفانه اون شرایط ایدئالی که باید داشته باشیم نداشتیم. امیدوارم که از بازی بعدی بتونیم خیلی بهتر از اینا باشیم. خودشون هم میدونن، تک تک بچه‌ها میدونن واقعا آسیا شرایطش فرق میکنه، باید فوتبال بازی کنی. تو رخشن هم داشتم همینو میگفتم، آقا بازیتونو بکنید، ولی باخت دب نداره، فدا سرتون. ولی حداقل از اون فوتبال لذت ببرید. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و امیدوارم که بازی آینده بتونیم جبران کنیم.
این چمن هیچ کس مقصر نیست، این چمن عمرش گذشته باید تعویض بشه. شما هر کاری بکنید این چندین سال عمر مفید چمن گذشته باید تعویض شه. حالا هرچی بیان وصل و پینه کنن فکر میکنم به نتیجه نرسه.
هنوز چیزی از دست ندادیم، دست و وابسته هم نیستیم، میتونیم جبران کنیم به شرط اینکه از فردا دوباره شروع کنیم به کار کردن و فوتبال بازی کنیم مثل همیشه. امروز اون تیمی که من میشناختم واقعا نبود.
خب مطمئنن بازی بعدمون با دوهیل، اونم کلی بازیکن خوب و خارجی داره، میریم قطر ایشالله اونجا باید دیگه نتیجه بگیریم، چون که با توجه به این که گروه ما سه تا تیم قوی هست، پرسپولیس، الدوهیل، النصر، تیم دوم که میخواد صعود کنه شرایطش متفاوته، حتما باید امتیاز جمع کنیم. من فکر کنم بازی بعد محکوم به برد.
من الان بخوام چیزی بگم میگن آقا بهانه میگیرن و ال میکنن و بل میکنن. من حتی تیمای دیگه هم بودم، تا الان ندیدم زمین اینقدر بد باشه و شرایط شرم‌آور بود. برای من شرم‌آور بود تیم بزرگی مثل النصر با اون ستاره‌اش میاد تو ایران فوتبال بازی کنه و شرایط زمین رو میبینه میگن آقا مزرعه است یا زمین چمنه. خب در جان خب نه تنها ایشون، همه شاکی بودن از بازیکنهای خودی. بگی ما دیروز اومدیم زمین رو دیدیم و هنگ کردیم، اصلا اگه داریم چنین چیزی وقتی برای اون آواده برای ما هم بده. میگم من حتی قبل از این که بیام پرسپولیس تو تیمای دیگه هم بودم، چنین شرایطی رو ندیده بودم آزادی اینطوری باشه.
مخاطبان برنامه ورزشگاه وقتتون بخیر. پرسپولیس در اولین دیدار لیگ قهرمانان آسیا در فصل جدید مقابل ارسنال شکست خورد. همونطور که در تصویر می‌بینید اتوبوس این تیم داره میکسون ورزشگاه و تونل ورزشگاه آزادی رو ترک میکنه. نکته عجیب و قابل توجه این بود که خیلی میکسون و تونل خروج اتوبوسای تیم‌ها خیلی شلوغ بود و شاهد اتفاقات خیلی عجیب و غریب بودیم. امیدواریم که در بازی‌های بعدی لیگ قهرمانان آسیا بتونیم اتفاقای بهتری رقم بزنیم و میزبانی بهتری بشیم.
خیلی متشکرم. تلاش‌های زیادی شد تا بالاخره بازی پرسپولیس نصر برگزار بشه. یه بخشش قابل تقدیره، یعنی همیشه صد منفی رو نبینیم یا صد مثبت. تلاش زیادی شد، حالا حتی دقیقه 90 آسفالت شد این طرف اون طرف، ضمن اینکه زمین رو هم نمیخوام بگم فقط تقصیر مثلا آقای عسکریان در حال حاضره، نه، ایشون هم بالاخره بنزه توانشون تلاش کردن، نتیجهش رو هم دیدیم، ولی چمن که به واسطه ایشون فقط اینطور نشده که، مدت زمان اومدنشون هم مشخصه، اینو درک میکنیم. ساخت و سازم به نظرم تاثیرگذار بود روی وضعیت چمنها. به هر ترتیب ساخت و سازهایی توی ورزشگاه داشت انجام میشد، مرمت‌هایی داشت صورت میگرفت که فکر میکنم حالا اون گرد، اون سیمان، همه اینها روی اون چمنه تاثیرگذار باشه. کاور کشیدن نکشیدن اینا همه سواله دیگه. میخوام در مورد لیگ صحبت بکنیم. بچه روی دیوار تصویری برای ما برنامه تیم‌هایی که توی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تیم‌های مهم به حساب میان و رقبای نماینده‌های کشورمون هستن رو انداختن. لیگ امارات شنبه و یک شنبه بازی انجام شد و بازی انجام میشه. لیگ قطر همینطور، یعنی لیگ کره همینطور، ژاپن همینطور، ازبکستان همینطور، عربستان هم که کاملا در جریانش هستی دیگه. الاتحاد بازی کرد، اون گل زیبای انگولو کانته رو تماشا کردیم. فکر میکنم فردا شاهد برگزاری لیگ های مختلف توی ژاپن و کره و ازبکستان هستیم. آره، یک مهر ازبکستان رو مطمئنم که بازی دارن، که تیم هایی که توی لیگ قهرمانان دارن بازی میکنن. لیگ امارات العین به همین ترتیب هست، خب بازی اولش رو هم 3-0 برد العین. تو قطر به همین صورت هست، باز اسد و دوحیل اینا بازی میکنن 23 و 24 سپتامبر. خب تو ایران هم هیچ کس بازی نمیکنه. دونه دونه این لیگ ها تیم های زیر 23 سالشون در بازی های آسیایی هم حاضر هستن. یعنی چی؟ یعنی هم قطر که اتفاقا 3-1 به ژاپن باخت توی هانگجو، هم امارات، هم کره جنوبی، هم ازبکستان و هم عربستان که خب با ما 0-0 کرد. آقا چه اتفاقی میفته؟ زیر 23 سالشون تو هانگجو هست، لیگ قهرمانان هم نماینده هاشون هست، لیگشون هم داره برگزار میشه. در مورد مسابقات هانگجو این توضیح رو بدم. اختلاف سنی عربستان، زیر 23 ساله های عربستان با زیر 23 ساله های ایران نزدیک به 3 ساله. تنها باز دو تا بازیکن فکر میکنم تو کل لیستشون که تو تیم های مطرحشون به شکل فیکس داره بازی میکنه، بقیه اصلا بازیکن اثرگذاری در باشگاه هاشون نیستن. یعنی حقیقتا رفتن سراغ بازیکنان بسیار جوانشون، میانگینشون فکر کنم 20 سال خورده ایه عربستانی ها در هانگجو. خب اینو تا اینجا داشته باشین، مقایسه بکنید با وضعیت زیر 23 ساله های ایران و بازیکنانی که بردن و تمام اتفاقاتی که داره میفته و برنامه لیگمون که چند بار است. میخوام در موردش صحبت بکنیم با آقای سهیل مهدی، رو خط برنامه هستن، مسئول برگزاری مسابقات لیگ کشورمون، لیگ برتر. آقای مهدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما، بینندگان عزیز برنامه خوبتون، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ورزشگاه مهدی. برنامه لیگ ما فکر می‌کنم شما هم قبول داشته باشید که خوشایند هیچ کس نیست. مشتبه حسینی روز گذشته به شدت اعتراض کرد و البته این روند آماده سازی برای تیم‌ها هم مشکل ساز میشه. چه تصمیمی براش می‌خواید بگیرید؟
خب البته خب امروز که در طی چند ساعت گذشته از دیروز که این برنامه رو با یک هفته رو کنار گذاشتیم که حالا دلیلش رو در فرصتی که به بنده اعطا میکنیم حتما با هم بررسی میکنیم، خیلی برام جالب بودش که انتقادات انقدر زیاد و پشت سر هم بود و انقدر شدید بود بعد این یک هفته که گذشت که ما اولش فکر میکردیم که حالا بعد از این چند روز کار سختی که پیش اومد حالا حداقل یه نفر میاد تشکر میکنه که امروز که هفته پنجم هستیم ویار رو وارد ایران کردیم برای لیگ قهرمانان علی‌رغم مشکلاتی که داشتیم و بحث تحریم ها در گمرک تهران که تشکر میکنه از گمرک جمهوری اسلامی ایران شاید زیر دو ساعت دستگاه ویار تجدیدش تو استادیوم آزادی بود. میزبانی از تیمای عربستان محقق شد که شادی و نشاطی که حضور کریستیانو و سادیو مانه و بقیه بقولم ستارگان تیم النصر تو کشور ایجاد کرد و بعد از این با بقیه تیمهای دیگه هم میبینیم داشتش و یکی از تیمهای پرطرفدار که از لحاظ بازیکن تو جهان دیگه در النصر شد هست بدون بازخورد منفی اومد میزبانی ازشون انجام شد به بهترین نقد ممکن در استادیوم آزادی. کلیه گروه هایی که اومدن کمک کردن و نهادها و سازمانها که کمک کردن. ببینید ما ملی پوشان حالا و مشکل اینه که کسایی حالا بحث برنامه وزین شما رو ما خیلی خوشحال میشیم که میان واقعا جانبدارانه عمل نمی کنن و میان مسئله رو مطرح کنن. اما بعضی دوستان هستن شاید مثلا یک سال سابقه مدیریت فوتبالی دارن اما ده سال دارن نقد میکنن. من صحبتمو فقط کوتاه میکنم از فون باستن استفاده میکنم صحبتاشو میگه بعد از 20 سال که کار کردیم بعد کاری که نکردیم ناراحت میشیم نه بعد کاری که کردیم. دوستان تنابشون رو از اون ساحل آرامش باز کنن بیان به عرصه کار بیان پای اجرا این پیشنهادهای اگر دارن قبول کنن بیان مدیریت فوتبال رو از اون اثر به ما تنگ کنن با کارهای خوبشون بزنین فقط نقد کنن.
آقای مهدی عزیز
اما برنامه شما که به خوبی حالا میان مطلب رو الان اشاره کردین میخوام وارد بحث اصلی بشم اگر حالا
خرجش ببینید یه بخشیشو احساس میکنم ما بیش از اندازه داریم حساسیت به خرج میدیم به تیم زیر 23 سالمون برای مسابقات هانگجوی که شاید از نظر فوتبالی حالا خیلی سطح بالایی نداشته باشه اما چه اتفاقی میفته که این تیم و این پاشگاه این کشورها میتونن برگزار کنن ما نمیتونیم؟
من ورود میکنم به حضرت ببینید سیاست کلان رو قضیه رو با بحث برگزاری و سازمان لیگ و مسائل سیاست های برگزاری سازمان لیگ بیان در کنار هم قرار بدیم. من اصلا نمیخوام بگم که الان یک تیمی مثل النصر یا عربستان و لیگش چجوری عمل میکنه. تیم النصر نزدیک شاید 40 نفر هیئت همراه تیمش و پشتیبان تیمش بود که از این 40 نفر 13 نفرشون فقط افسران امنیتی و گروه امنیتی شدن، گروه ماساژ و ریکاوری و کنترل و اینا. ببینید ما بیایم قیاس مرفاره نکنیم. بله بارسلون هم میاد تو لیگ قهرمانان اروپا بازی میکنه بعد تیم ملی هم بازی میکنه بازیکنش بعد میاد تو بهترین نتیجه رو میگیره سردمدار فوتبال اروپا هم هستش. ما بیایم ببینیم بضاعت تیم هامون به لحاظ کادر فنی شرایط اجرایی بازیکنان رو در اختیار اقتصاد امکانات زمین مسابقه همینا رو ببینیم در کنار لیگ عربستان و در کنار
مهدی الان به هیچ عنوان شرایطی رو شما نمیتونید لیگو تموم کنید یعنی با اروپا شروع کردید با اروپا تموم میشه
من هم نظرم با تمام مشکلاتی که پارسال ما داشتیم هفته پنجمی ما با تمام مشکلاتی که پارسال داشتیم با پنجره اروپایی لیگمون رو شروع کردیم و با دو سه روز اختلاف با لیگ‌های معتبر اروپا مثل آلمان ایتالیا تموم کردیم. ببین یه فرصتی رو باید بدیم. شما ببین پارسال من
الان ما بعد انتظار درسته. مثلا هر سه روز یه بازی رو داشته باشیم در ادامه دیگه که بتونه لیگ
برسه. به نظرم که خود بحرانیش نکنیم این قضیه رو یک هفته رو که ما اگر ایجاد کردیم از حق نگذاریم. الان ملی پوشان ما و تیم ملی ما حتی نمایندگان آسیاییمون که الان یه شبه تیم ملی ما هستن تو ماه گذشته علاوه بر همین دیگه برتری که مورد نقد هست در مقدماتی المپیک رقابت‌های زیر 23 لیگ قهرمانان آسیا شرکت کردن. سه تا تورنمنت بین‌المللی ما توی 5 هفته داشتیم به طور همزمان که هنوزم تموم نشده.
آقای مهدی من چند تا سوال کوتاه و مشخص دارم حالا خیلی هم نمی‌خوام بحث بکنیم به خاطر محدودیت زمانیمون. این که لیگ ما دقیقاً فکر می‌کنید با این وضعیت که جام ملت‌های آسیا هم در پیش است اونم احتمالاً یک ماه لیگمون رو تعطیل بکنه به موقع به پایان میرسه؟
بله من تلاش تمام تلاشم رو برنامه‌ریزی هستش که لیگ ما با رویکرد استاندارد با روی استاندارد در زمان مقرر خودش به اتمام برسه. وظیفه ما این هستش. اما فراموش نکنیم همیشه سیاست سازمان لیگ خلوت خط قرمزش تیم‌های ملیش بودن. نتیجه این سازمان لیگ و رقابت در تیم‌های ملی و نمایندگان آسیایی ماست.
بله آقای مهدی عزیز سوال
نساجی
قطعاً همینطوره.
امسال تجدید سال‌های گذشته بوده. برای ما چه فرقی نمی‌کنه.
بله اولویت‌ها رو می‌دونم. نکته دیگری که هست ما نیم فصل نخواهیم داشت.
نیم فصل رو ببینیم ما تو هر جایی که بتونیم و با تلاش میکنیم به روی مناسب و درست و تمام کردن بازی موفقمون مثل پارسال که جام جهانی داشتیم به جام ملت‌ها که رسیدیم مسلماً نیم فصلمون تو جام ملت‌ها بتونیم.